نمیدانم محققان غربی با چه انگیزه ای این همه مقاله و کتاب درباره نسبت ارسطو و به خصوص افلاطون با دین نوشتند. اما انگیزه من از مطالعه درباره این موضوع به گذشته ام برمیگردد. من همیشه دانسته و ندانسته روی فلسفه اسلامی عرق داشتم و از طرف دیگر در مدرسه و بیرون از مدرسه با آدمهای معتقدی مواجه بودم که با فلسفه اسلامی مشکل داشتند. یکی از محورهای مناقشه میان دو گروه ریشه یونانی فلسفه اسلامی است. شاید یکی از جالبترین حرفهای منتقدان را ابو حیان توحیدی بیان کرده باشد. به گفته او، اگر یونانی ها بدون برخورداری از وحی الهی و با تکیه بر عقل خودشان توانسته باشند حقیقت را درباره مبدأ و معاد دریابند، پس دیگر چه نیازی به ارسال رسولان وجود داشت و ادیان ابراهیمی به چه کار می آمدند؟ یا به قول شهرستانی صاحب الملل و النهل، عقیده از دو راه به دست می آید، یا با استفاده از نظر دیگران یا با استبداد به رأی. مسلمانی یعنی اطاعت و اخذ باورها از دیگران، البته نه با تقلید کورکورانه. اما کسی که فقط یافته های فکری خودش را قبول دارد مانند فلاسفه، او بدون شک اهل بدعت است و به سعادت نخواهد رسید. فیلسوفان یونانی منکر نبوت بودند و اعتقادی به شریعت و احکام الهی نداشتند. آنان با عقل خودشان قوانینی را وضع می کردند و زندگیشان را سامان می دادند. شیخ بهایی نیز شعر ماندگاری در این باره دارد. چند و چند از حکمت یونانیان، حکمت ایمانیان را هم بدان. در واقع از نظر شیخ بهایی و همفکرانش بین جماعت ایمانیان و یونانیان تقابلی وجود دارد. ایمانیان از فکر کردن نمی گریزند، اما در نهایت مطیع وحی هستند. در حالی که یونانی ها حرف حرف خودشان است و به جز عقل خودشان زیر بار هیچ چیز نمی روند. ما می توانیم به شیخ بهایی و دوستانش یاری برسانیم و مؤیداتی را برای این دیدگاه ذکر کنیم. مثلا سقراط در محاوره کریتون می گوید: من نه امروز و برای نخستین بار، بلکه همیشه از آن دست افراد هستم که در درون خودم با هیچ چیز غیر از استدلال قانع نمی شوم. استدلالی که وقتی به آن می اندیشم به نظرم برسد بهترین است. وقتی سقراط بزرگ چون این حرفی می زند، همزمان می توانیم به دو گروه حق دهیم. هم به شیخ بهایی حق دهیم که فیلسوفان عقل پرست یونانی را در برابر ایمانیان قرار می داد، هم به آتنی ها حق دهیم که به جرم ستیز با دین آبا و اجدادی به سقراط خیره سر شوکران نوشاندند. در قسمت اول توضیح دادم که مشکل اصلی آتنی ها با سقراط احتمالاً این نبوده که سقراط مدام عقل می کرده و می خواسته همه آیین ها و باورهای سنتی یونانیان را از بین ببرد. در این قسمت می خواهم به سراغ تصور شیخ بهایی و دوستانش از نسبت فلاسفه یونان با دین بروم و آن را زیر سوال ببرم. در قسمت ششم عدم با دست گذاشتن روی یک فیلسوف کاهن یونانی چیزهایی در این باره گفتم، ولی در این قسمت به اصل کاری ها خواهم پرداخت، یعنی افلاطون و ارسطو. در ابتدا عرض کردم که همه چیز برای من از یک دعوا شروع شد، دعوایی میان موافقان و مخالفان فلسفه اسلامی. موافقان فلسفه اسلامی که عموماً مشکلی با ریشه های یونانی فلسفه اسلامی ندارند، پاسخهای متنوعی به منتقدان دادند. هیجان انگیز ترین پاسخ آن است که چه کسی گفته فلاسفه یونان با عقل خودشان حرفهایی زده اند. فیلسوفان یونان خودشان پیامبر بودند. این گروه حتی روایتی نقل می کنند از پیامبر اسلام، راست و دروغش با خودشان، که ان ارسطو تالیس کان نبیان فجهله قومه. ارسطو پیامبری بود که قومش او را نشناختند. و از این بالاتر و ازن اعلام می کنند اکثر فیلسوفان یونانی نیز همچون ارسطو پیامبر بودند. اگر این ادعا را قبول کنیم، قاعدتاً نباید هیچ تمایزی میان آموزه‌های فلاسفه یونان با آموزه‌های پیامبران الهی وجود داشته باشد. اگر فرض کنیم که همه انبیا بالاتفاق پیام‌آور توحید و منکر وجود خدایان بودند، پس فیلسوفان یونانی هم باید موحد بوده باشند و همه خدایان یونانی را زیر سؤال برده باشند. غیر از این هم نبوده. ابو ریحان بیرونی در اثر گرانسنگ خود مال الهند توضیح می‌دهد که هم شهری‌های سقراط به این خاطر او را کشتند که بت‌ها را نمی‌پرستید و اجرام سماوی را خدا نمی‌خواند. ابو ریحان از محاوره تیماوس افلاطون هم نقل قول عجیبی می‌کند که خدا یکیست و خدایان متکثر وجود ندارند. در این قسمت قصد دارم هم با مخالفان فلسفه اسلامی مخالفت کنم، هم با موافقان فلسفه اسلامی. مخالفت با مخالفان از آن جهت است که فیلسوفان یونانی لزوماً مخالف وحی و الهام الهی نبودند و در همه موارد فقط به عقل خودشان اتکا نداشتند. اما موافقان هم در اشتباهند که فکر می کنند افلاطون و ارسطو با تعریف اسلامی از کلمه موحد بودند و هیچ نسبتی با دین مشرکانه اجداد یونانیشان نداشتند. شواهد چنین چیزی به ما نمی گوید. بودند اندیشمندانی در یونان باستان که با صراحت از آیین‌ها و معتقدات یونانی تبری می جستند. اما افلاطون و ارسطو به درجات مختلف و به سبک خودشان با دین اصطلاحاً مشرکانه یونانی همزیستی و قرابت داشتند. با افلاطون آغاز می کنم. افلاطون در محاوره جمهوری می کوشد تصویری از یک جامعه آرمانی ارائه دهد. در جامعه آرمانی او طبقه‌ای به نام پاسداران وجود دارند که بر طبقات دیگر مردم حکومت می کنند. افلاطون در مورد شیوه زندگی و نحوه تربیت پاسداران مقررات سفت و سختی وضع می کند. پاسداران تمرینات ورزشی خاصی باید داشته باشند. موسیقی و داستانهایی که میشنوند باید به دقت کنترل شود و سختتر از همه باید زندگی اشتراکی داشته باشند. به این معنا که نه مالک چیزی باشند، نه همسر و فرزند و خانواده ای اختیار کنند. افلاطون معتقد است این پاسداران تراز که فلسفه را هم به خوبی آموخته اند می توانند با دستان باز مملکت را اداره کنند. ما نیازی به قانونگذاری در حوزه های معاملات، آیین دادرسی یا مالیات نداریم. پاسداران درست تربیت شده اند، پس خودشان می دانند مملکت را باید چطور اداره کرد. اما یک استثناء در این مورد وجود دارد. پاسداران اجازه ندارند در مناسک دینی مردم دخالت کنند. هیچ کدام از ما نمی دانیم چطور باید قربانی کرد، چطور باید معبد ساخت، به خدایان، دمونها و قهرمانان چطور باید خدمت کرد و مردگان را به چه شکل باید به خاک سپرد. اگر ما آدمهای معقولی باشیم، قانونگذاری در این موارد را به هیچ کس نمی سپاریم. این خداوند آپولون است که از طریق خادمانش در معبد دلفی با ما سخن می گوید و قوانین را تعیین می کند. معبد دلفی در مرکز جهان جای دارد، پس همه مردم در مورد امور دینی خود باید از معبد آپولون در دلفی کسب تکلیف کنند. افلاطون در محاوره قوانین تأکید می کند هیچ یک از قوانینی را که از طریق الهی به دست ما رسیده در کوچکترین جزئیات اسمیکروتاتون نباید تغییر داد. در واقع در شهر آرمانی افلاطون به جز یکی دو استثناء مناسک دینی دقیقاً به همان شکلی اجرا می شوند که آتنی های معاصر با افلاطون انجام می دادند. از این مطالب می توان دو چیز درباره افلاطون فهمید. اولاً افلاطون معتقد است در بعضی امور مانند آیین‌های مذهبی عقل بشر قادر نیست به پرسش‌های ما پاسخ دهد و ما نیازمند به الهامات خاص الهی هستیم. البته باید در نظر داشت که دامنه الهامات الهی در آثار افلاطون محدود به احکام شرعی نیست و خدایان گاه در میانه گفتگوها نقش فعال دارند و به گفتگو جهت می‌دهند. نکته دومی که می توانیم بفهمیم آن است که افلاطون با اصل دین یونانی مشکلی ندارد. او در اموری مانند مناسک با دین مردمان زادگاهش کاملا همسوست. اما همانطور که انتظار می رود در بعضی مسائل هم منتقد دین یونانی است و سعی می کند آن را اصلاح کند. در ادامه به سه مورد از این اصلاحات اشاره خواهم کرد. اصلاح اول ناظر به نیت عبادت است. افلاطون معتقد بود خدایان یونانی را باید پرستید و این پرستش باید به شکل کاملا سنتی اتفاق بیفتد. اما هدفی که افلاطون از پرستش خدایان در نظر داشت با تلقی عمومی یونانی ها از پرستش بسیار متفاوت بود. به طور سنتی هدف از عبادت در یونان همواره این بود که خدایان خواسته‌ای مشخص و مادی را در ازای عبادت برآورده کنند. برای مجاب کردن خدایان به برآوردن حوائج لازم بود چیزی پرداخت شود. در نتیجه قربانی کردن احتمالاً اصلی ترین عمل عبادی یونانیان بود. بر اساس این منطق، آنچه میان خدا و بنده اتفاق می افتد، یک داد و ستد است. بنده تحفه‌ای مادی را عرضه می کند تا خدا حاجتی مادی را برآورده کند. افلاطون در محاوره اوسوفرون بیان می کند که این نوع از پرستش در واقع تجارت است. طبق روایت‌های اسطوره‌ای این تلقی تاجرانه حتی در میان خدایان هم وجود داشته. خدایان برای اینکه به سود یکدیگر کاری بکنند با هم معامله می‌کردند. سقراط و افلاطون به طور مبنایی با این نگاه تاجرانه به دین مشکل داشتند. علت آن بود که با این نگاه فرد می تواند مرتکب هر خطایی بشود و کافی است برای جبران آن چیزی را در پیشگاه خدایان قربانی کند. افلاطون آنچنان با این دیدگاه مخالف است که آن را با کفر یکی می‌داند. به باور او کافر کسی است که یا وجود خدایان را انکار می‌کند یا معتقد است خدایان دخالتی در کار جهان ندارند یا فکر می‌کند می‌توان خدایان را خرید. آنطور که افلاطون می‌فهمد عبادت‌های انسان درستکار و خوشنیت ارزش دارد، نه عبادت‌های انسان شرور. او می‌گوید دعا کردن و قربانی دادن در راه خدا و به طور کلی انجام همه مراسم دینی برای کسانی که خود نیکند شریفترین و عالی‌ترین تکالیف و بهترین وسیله رسیدن به سعادت و در نتیجه شایسته ترین کارهاست، حالان که همان اعمال برای مردم فاسد و شریر حاصلی جز نکبت و سیه روزی نمی آورد. زیرا ارواح مردمان فاسد ناپاکند و ارواح نیکان پاک. از دستی آلوده و ناپاک نه نیک مرد هدیه ای را می پذیرد و نه خدا. هر کاری که بیدینان در راه خدا کنند کوشش بی حاصل است. افلاطون چه در دین و چه در اخلاق می‌خواهد توجه ما را از بیرون به درون برگرداند. بیش از آن که ظواهر مادی مهم باشند، حالت درونی ما اهمیت دارد. افلاطون درباره عدالت هم همین را می‌گوید. عدالت نه به اعمال بیرونی یک فرد، بلکه به آنچه درون او می‌گذرد مربوط می‌شود. جالب توجه است که این مطالب افلاطون بسیار یادآور توصیه‌های اخلاقی رایج در میان علمای ماست. آنان تأکید می‌کنند که نیت در عمل عبادی اهمیت اصلی را دارد، اما در این حال نباید در شکل عبادت دخل و تصرف کرد. ما باید دقیقاً به همان شکلی عبادت کنیم که به ما دستور داده شده، البته با نیت خالصانه. افلاطون هم در یک چهارچوب فرهنگی کاملاً متفاوت همین حرف را می‌زند. او هم باور دارد که حالت درونی فرد اصل مطلب است، اما عبادت را باید عیناً به همان شکلی به جا آورد که در معبد دلفی به ما می آموزند. اما دومین اصلاحیه افلاطون بر دین یونانی. شاید در این قسمت قبل از هر چیز باید به این سوال پاسخ می دادم که افلاطون یکتا پرست بوده یا خدایان متکثر یونانی را قبول داشته. چون خدایی نکرده اگر افلاطون مشرک بوده باشد، اقتدای فیلسوفان مسلمان به او صورت خوشی ندارد. اگر ما باشیم و آثاری از افلاطون که به جا مانده، شواهد بسیار فراوانی برای باور افلاطون به خدایان سنتی یونان وجود دارد. حتی می توان چیزی شبیه به بت پرستی را به او نسبت داد. افلاطون در محاوره قوانین دو نوع از خدایان را از یکدیگر جدا می کند. یک دسته از خدایان همین خورشید و ماه و ستارگان هستند که به وضوح آنها را می بینیم و ستایش می کنیم. دسته دوم خدایان نادیدنی هستند که ما از آنها مجسمه می سازیم. این مجسمه ها گرچه بی جان هستند، اما ما اعتقاد داریم که خدایان زنده به واسطه این مجسمه ها به ما رحمت خواهند آورد. افلاطون از یک سو به الوهیت اجرام سماوی قائل است، چنان که برخی آتنی های معاصر خود را نقد می کند که چرا به پیروی از دانشمندان جدید خورشید و ماه و ستاره را فقط قطعاتی از سنگ می دانند و به شأن الهی آنها باور ندارند، و از سوی دیگر به خدایان سنتی هم معتقد است، چنان که در محاوری قوانین صراحتاً از ضرورت پرستش خدایان اولمپ سخن می گوید. لازم است اشاره کنم که برخی پژوهشگران معاصر این فرض را مطرح کرده اند که افلاطون همواره به کنایه و با وارونگویی از خدایان یونانی سخن گفته و در واقع امر باوری به این خدایان نداشته. به نظر می رسد پذیرش این فرض کاری بس دشوار باشد، زیرا خدایان یونانی در همه نوشته های افلاطون و در همه گونه مبحثی حضور دارند. افلاطون حتی بر مبنای باور به وجود خدایان متعدد به برخی از سوالات فلسفی پاسخ می دهد. مثلا در فایدروس می خوانیم که خدایان اولمپ هر کدام گونه شخصیتی متفاوتی دارند و شخصیت هر انسانی تابع یکی از این خدایان است. پس از افلاطون نیز شماری از فیلسوفان یونانی با توسل به کثرت خدایان برخی مسائل فلسفی را حل کردند. پس با اطمینان خوبی میتوان گفت که افلاطون حتماً به وجود خدایان متعدد باور داشته. اما میتوان نتیجه گرفت که افلاطون عیناً چند خدا باوری بوده مانند دیگر یونانی های زمان خودش. پاسخ این سوال هم منفی است. افلاطون در حقیقت امر شمائل یک اصلاحگر دینی را دارد که هم وجود خدایان را میپذیرد، هم پرستش آنان به روش سنتی را، اما در این حال برخی تلقی ها در مورد خدایان را تغییر میدهد. با اینکه افلاطون به معنای دقیق کلمه مونوتئیست یا تک خدا باور نیست، اما پلیتئیسم یا چند خدا باوری هم با اندیشه های او هماهنگی ندارد. لذا افلاطون را می توان هنوتئیست دانست. هنوتئیسم به این معناست که خدایی واحد به عنوان مبدع همه موجودات در رأس هرم هستی جای دارد و پایین تر از آن طبقه ای از خدایان دیده می شود. این خدایان در عین اینکه خدا هستند، اما وجودی مستقل از خودشان ندارند. این نظام هنوتئیستی پس از افلاطون و در فیلسوفان نو افلاطونی صورتبندی کاملا صریحی پیدا می کند. اگر با فاصله نگاه کنیم، می توان گفت هنوتئیسم همان مونوتئیسم است. فقط کافی است خدایان را معادل با فرشتگان یا اولیای خاص الهی فرض کنید. علاوه بر تأسیس این نظام سلسله مراتبی، افلاطون با روایت‌های غیر اخلاقی از خدایان هم مشکل دارد. به خلاف اسطوره‌های یونانی که همه گونه فعل زشتی را به خدایان نسبت می‌دهند، افلاطون رفتار خدایان را کاملا منطبق بر قواعد اخلاقی می داند. به علاوه او باور دارد که خدایان مسبب گرفتاری ها و تلخ کامی های ما نیستند. افلاطون به تفصیل استدلال می کند که خدایان صرفاً علت چیزهای نیک هستند. اجازه دهید مواجهه افلاطون با مسئله خدایان را با یک مثال توضیح دهم. افلاطون در محاوره کراتولوس درباره نام‌های خدایان بحث می‌کند. به بیان او، ما نه چیزی درباره خدایان می‌دانیم و نه می‌توانیم نام‌های حقیقی خدایان را بشناسیم. نام‌های حقیقی خدایان یعنی نام‌هایی که خدایان همدیگر را با آن نام‌ها صدا می‌زنند. با این همه ما به طور سنتی در دعاهایمان خدایان را با نامهایی صدا می کنیم. این نامها گرچه نامهای حقیقی خدایان نیستند، اما از لحاظ دینی ارزشمندند و ما امیدواریم خدایان را خوشنود کنند. در واقع افلاطون فکر می کند که شاعران به درستی به خدایان گوناگون معتقد شدند و آنها را نامگذاری کردند. با این همه نامهای حقیقی این خدایان بر ما پوشیده است. جلوتر افلاطون شماری از نامهای مرسوم خدایان را برای خواننده توضیح می دهد و استدلال می کند که با دقت در همین نامها می توان تصورات غلط درباره خدایان را باطل کرد و تنزه و علو مرتبه آنان را دریافت. در مجموع افلاطون بیش و کم در همان زمین بازی چند خدا باوران یونانی سعی می کند اصلاحاتی را به وجود آورد. او نظامی سلسله مراتبی به وجود می آورد و صفات رذیله را از خدایان نفی می کند. برسیم به اصلاحیه سوم افلاطون بر دین سنتی یونان. این یکی اصلاح را شاید بتوان بنیادی ترین اصلاح دانست. دیدیم که افلاطون سعی کرد عبادت را از تجارت جدا کند. یعنی این طور نیست که ما هر خطایی دلمان خواست بکنیم بعد در ازای یک قربانی خدایان از سر تقصیرات ما بگذرند. عبادت به درد آدم درست کاری می‌خورد که نیتش درست باشد. افلاطون همینطور معتقد بود که کثرت مبادی غیرمادی نهایتاً از یک وحدت ناشی می شود. در کنار این، او روایت‌های نبرد میان خدایان و کارهای زشت آنان را زیر سؤال می برد. به باور او، خدایان اگرچه شخصیت‌های متفاوتی دارند، اما همگی خوب هستند. به عبارتی، از منظر افلاطون، قواعد اخلاقی حاکم بر اعمال انسان‌ها با قواعد اخلاقی حاکم بر خدایان یکی هستند. در نتیجه، این پیش‌فرض سنتی یونانی که خدایان قواعد اخلاقی خودشان را دارند و انسان‌ها هم قواعد اخلاقی خودشان از نظر او باطل است. پس مرور می‌کنیم. حال که درون ما مهمتر است تا بیرونمان و خوب و بد برای ما با خوب و بد خدایان یکیست، افلاطون می تواند مرز میان ما و خدایان را بردارد. ما می توانیم مثل خدایان باشیم و محدودیتی برای خدایی شدن ما وجود ندارد. در اینجا هم افلاطون با یک برداشت ریشه‌دار از نسبت خدا و انسان در می‌افتد. تلقی سنتی یونانی این بود که خدایان جهان خودشان را دارند و انسان‌ها هم جهان خودشان را. مرزی میان خدا و انسان وجود دارد که نمی‌توان از آن عبور کرد. تبلور این باور را می‌توان در این عبارت معروف مشاهده کرد که بر معبد آپولون در دلفی نقش بسته بود: خودت را بشناس. ممکن است این عبارت شما را به یاد حدیث من عرف نفسه فقط عرف ربه بیاندازد، آن هم با این تفسیر که چون میان ما و خدا پیوندی هست، پس اگر خودمان را بشناسیم خدا را شناخته ایم. اما منظور یونانی ها از خودت را بشناس این بود که حد خودت را بشناس. تو کجا و خدایان کجا؟ خدایان فناناپذیر هستند. همه چیز را می دانند و قدرت بی اندازه دارند. اما تو فانی هستی و علم و قدرت محدودی داری. وقتی حد خودمان را بشناسیم، خودمان را در مقابل خدایان بزرگ فرض نخواهیم کرد. لذا تنها کاری که از ما برمی آید پرستش خدایان به همان روش‌های سنتی است. این تلقی به جریان اصلی تعلق داشت. اما در عصر افلاطون و قرن پنجم پیش از میلاد، جریانهای متعدد دیگری در یونان ظهور کردند که این مرزبندی سنتی میان انسانها و خدایان را قبول نداشتند. از جریانهای اورفئوسی گرفته تا جماعت فیثاغوریان، این باور در میان فرقه های معنوی و مخفیانه یونانی شکل گرفت که مرزی میان انسان و خدا وجود ندارد و انسانها تحت شرایطی و به قدر طاقت خود می توانند به الوهیت برسند. هدف از الهی شدن انسان، رستگاری و رهایی از رنجهای زندگی مادی بود. آتن قرن پنجم پیش از میلاد در کنار جریان اصلی شاهد تنوعی از جریانهای دینی بدیل بود که آیین‌های مختص به خودشان را داشتند و حول رهبران کاریزماتیک برای رستگاری جمع می‌شدند. آنها در آیین‌هایشان غالباً با شراب و موسیقی و رقص به دنبال اوج برانگیختگی احساسی بودند تا در نتیجه از خود بیخود شوند. هدف از این بیخودی آن بود که از بند تن رها شوند و پا در جهان خدایان بگذارند. آنچه تمام این فرایند را ممکن می‌کرد و راه عالم بالا را بر انسان‌ها می‌گشود، باور به جاودانگی نفس بود. جریان‌های معنوی عصر افلاطون فکر می‌کردند که نفس ما منشأ و طبیعتی الهی دارد و اگر تطهیر شود، آماده است تا به ریشه‌های اصلی خود بازگردد و از مرزهای سنتی میان انسان و خدا عبور کند. این عقیده که نفس ذاتی الهی و فناناپذیر داشته باشد در الهیات هومری سابقه نداشت. لذا التزام به چنین عقیده‌ای می‌توانست نظام الهیاتی سنتی را متحول کند. وقت آن است که بپرسیم افلاطون چه موضعی نسبت به این جریان‌ها داشته. افلاطون با این جریان‌های معنوی به طور مبنایی همدل بود و از این جهت با استاد خود سقراط زاویه داشت. سقراط همچون همشهریان آتنیش به خودت را بشناس معتقد بود. او به روش خودش به این نتیجه می رسید که انسان هرچه بیشتر اندیشه کند به جهل خود بیشتر پی می برد. لذا شکافی پرناشدنی میان ما و خدایان وجود دارد. سقراط فکر می کرد نهایت کاری که در این شرایط از ما برمی آید یاری دادن به خدایان است. اما از نظر افلاطون ما موجوداتی جاهل نیستیم. ما تقریبا همه چیز را بالقوه می دانیم و فقط کافی است آنها را به یاد بیاوریم. بر این اساس هدف افلاطون دیگر یاری دادن به خدایان نبود، بلکه شبیه شدن به خدایان بود. افلاطون با برداشتن مرز میان انسان و خدایان هم از دین سنتی یونان فاصله می‌گیرد، هم از استادش سقراط. اما افلاطون با جریان‌های معنوی معاصر هم مرزبندی داشت. افلاطون می‌پذیرفت که ما می‌توانیم به مدارج الهی برسیم و حتی می‌پذیرفت که برای این کار باید از خود بی خود شویم. اما به باور او آنچه ما را از خودمان بی خود می کند و انقطاع از عالم طبیعت را ممکن می سازد، پژوهش فلسفی و عقلی است، نه شرکت در آیین‌های رازآلود و برانگیختگی حسی با رقص و شراب. ثمره از خود بی خود شدن از نظر افلاطون نه یک تجربه صرف که رویت مثال‌های عقلی است. در واقع افلاطون مبانی این جریان‌ها مانند جاودانگی نفس و امکان رستگاری از عالم طبیعت را اخذ می کند، اما این مبانی را در قالب‌های فلسفی و عقلانی خودش می ریزد. پس سومین گام افلاطون برای اصلاح دین یونانی را می توان مفهوم پردازی برای سلوک عقلی عرفانی برشمرد. پیش از آن که این بخش را به پایان برسانم و به اندیشه‌های ارسطو درباره دین بپردازم، به چند فقره از محاوره قوانین افلاطون اشاره می‌کنم. افلاطون در این فقرات نه شمائل یک فیلسوف بزرگ و شاید بزرگترین فیلسوف تاریخ که سیمای یک قاضی سختگیر شرع را دارد. آنچه در ادامه خواهد آمد قانون‌هایی است که در شهر آرمانی افلاطون علیه کافران اعمال می‌شود. این قطعات به ما گوش زد می‌کنند که هر چند افلاطون بیشتر به درون آدمی توجه دارد تا بیرون او و هر چند به سبک فیلسوفانه خودش احتمالاً یک عارف واصل است، اما در عین حال با ظهورات بیدینی و کفر در جامعه مطلقاً سر سازگاری ندارد. به حکم افلاطون همه آحاد مردم شهر وقتی از کفر یک نفر مطلع شوند وظیفه دارند او را به مقامات قضایی معرفی کنند. اگر مقام قضایی علیه آن کافر اقدامی نکند خود کافر شناخته خواهد شد و مستوجب کیفر خواهد بود. همه کفار باید زندانی شوند. افلاطون به تفصیل توضیح می‌دهد که انواع مختلف کافران هر کدام باید به چه میزان حکم حبس دریافت کنند. 5 سال حبس کف مجازات آنهاست. در این 5 سال هیچ یک از مردم شهر حق ملاقات با کافر زندانی را ندارند. صرفاً مقامات شهر می توانند با کافر دیدار و گفتگو کنند، آن هم با این هدف که باعث اصلاح او شوند. اگر کافر پس از 5 سال اصلاح شد که هیچ، آزاد می شود و به جامعه باز می گردد. اما اگر اصلاح نشد یا به اصلاح تظاهر کرد، کشته خواهد شد. در کنار کافران معمولی، گروه دیگری هستند که هم کافرند و باورهای انحرافی دارند، هم مردم را سرکیسه می کنند. آنان وعده می دهند که مردگان را به زندگی بر می گردانند و با دعا و اوراد می توانند خدایان را به هر کاری وادار کنند. حکم این افراد حبس ابد است. آنان باید بیرون از شهر در برهوتی نگهداری شوند. پس از مرگشان نباید دفن شوند. هر کس جنازه آنان را دفن کند خودش بیدین شناخته خواهد شد. افلاطون برای دفاع از مرزهای اعتقادی مردم قوانین دیگری هم وضع می کند. هیچ کس حق ندارد در خانه‌اش پرستشگاه خصوصی بسازد. به حکم افلاطون کسی که می‌خواهد قربانی کند باید به پرستشگاه‌های عمومی بیاید و حیوان قربانی را به دست کاهنان معبد بسپارد. علت این حکم آن است که اجرای مراسم دینی بصیرت خاصی می‌طلبد که در عموم مردم نیست. وظیفه مردم آن است که سازنده پرستشگاه خصوصی را به مقامات معرفی کنند. در مرحله اول به متخلف تذکر داده می شود که عبادتگاه خصوصی خودش را جمع کند. اگر افاقه نکرد، در نهایت متخلف اعدام خواهد شد. خود من وقتی برای اولین بار این بخش‌ها را می خواندم، 2 شاخ بر سرم رویید و مدام بلند و بلندتر شد. امیدوارم شما به چنین بلیه‌ای گرفتار نشده باشید. اما ارسطو، این بخش در قیاس با بخش افلاطون کوتاه‌تر خواهد بود. به دو دلیل. اولان که ارسطو درباره دین و موضوعاتی که مستقیماً به دین مربوط می‌شوند بسیار کمتر از افلاطون بحث کرده. ثانیاً، فهم همان مطالب موجزی که ارسطو در این باره بیان کرده کاری دشوار است و معرکه‌ای از آراء درباره تک تک عناوین آن وجود دارد. جان مطلب درباره دیدگاه ارسطو در قبال دین این است که یک تعارض بزرگ میان کتاب مابعد الطبیعه و کتاب سیاست دیده می شود. ارسطو در مابعد الطبیعه خدا را موجودی معرفی می کند که به هیچ چیز غیر از ذات متعالی خودش نمی اندیشد و اساساً التفات و عنایتی به وضع و حال ما زمینی ها ندارد. اما در کتاب سیاست، ارسطو از ضرورت وجود نهاد دین و پرستشگاه ها سخن میگوید. سؤال تعیین کننده آن است که پرستیدن خدا یا خدایانی که هیچ کاری به کار ما ندارند چه معنایی میتواند داشته باشد؟ خود ارسطو هرگز به این سؤال پاسخ نداده. در نتیجه، راه حل‌های متنوعی برای این تعارض پیشنهاد شده است. برای روشن شدن بحث لازم است دو سر تعارض را اندکی توضیح دهم. با تعداد خدایان شروع می‌کنم. می‌دانیم که خدا در نزد ارسطو یک محرک نامتحرک است. ارسطو در کتاب هشتم طبیعیات و سراسر کتاب لامدای مابعد الطبیعه از یک محرک نامتحرک سخن میگوید. تنها استثناء فصل هشتم از کتاب لامداست که به کثرتی از محرکهای نامتحرک اشاره میشود. همین مسئله مناقشه ای را به راه انداخته که ارسطو بالاخره به یک خدا باور دارد یا چند خدا باور است. با نگاه به مجموعه آثار ارسطو به نظر می رسد پاسخ صحیح چند خدا باوری است. در واقع مشکل ارسطو و همینطور افلاطون با دین سنتی این نبود که یونانی ها به خدایان متعددی قائل بودند. مسئله اصلی آنان انسان انگاری خدایان بود. از منظر عقل گرایان یونانی، یعنی جریانی که پیش از افلاطون و ارسطو با کسنوفانس آغاز شد، خدایان به خلاف تصویرشان در اشعار هومر و هزیود نمی توانستند موجوداتی با ویژگی های انسانی باشند. این خط فکری از بعضی جهات در جهت عکس آموزه های ادیان ابراهیمی قرار دارد. در ادیان ابراهیمی تأکید زیادی بر یگانگی خداوند صورت می گیرد، در حالی که ویژگی های انسانی پرشماری به همان خدای واحد منتسب می شود. این تلقی را مقایسه کنید با محرک نامتحرک ارسطو که به تعبیر معروف او اندیشه خوداندیش است. خدایی محض و انتزاعی که در کنار دیگر خدایان فاصله ای بعید با خدایان انسان انگار یونانی دارد. نکته دیگر در مورد الهیات ارسطو این است که خدا یا خدایان او طبق نظر مشهور کاری با آنچه بر زمین می گذرد یا اصطلاحاً با عالم تحت القمر ندارند. آنان جهان را خلق نکرده یا نظم نداده اند و جهان با همین شکل فعلی از صبح ازل وجود داشته. خدایان اکنون نیز دخالتی در امور ما ندارند و همه چیز روند طبیعی خود را طی می کند. خالی از لطف نیست که در این لحظه دستگاه الهیاتی ارسطو را به طور گذرا با دستگاه الهیاتی افلاطون مقایسه کنیم. از نظر ارسطو خدایان توجهی به وضع و حال ما انسان‌ها ندارند، در حالی که به گواهی محاوره قوانین افلاطون باور داشت که خدایان در جزئی ترین امور جهان دخالت دارند و به آنها سامان می دهند. ارسطو رؤیاهای صادقه را به نحو مادی توضیح می داد و الهامات الهی را ناممکن می دانست، در حالی که افلاطون دریافت پیام از سوی خدایان را کاملا ممکن می دانست و حتی سازوکار آن را توضیح می داد. در آخر، ارسطو به احتمال فراوان اعتقادی به جاودانگی نفس در معنای دینی کلمه نداشت، در حالی که افلاطون به زندگی پس از مرگ و پاداش و عقاب معتقد بود و نه تنها برای این معتقدات استدلال می آورد، بلکه مفصلاً درباره آنها داستان سرایی می کرد. در نتیجه، ارسطو و افلاطون در مورد امکان دخالت خدایان در جهان، امکان نبوت و امکان جاودانگی نفس فاصله زیادی دارند. پس معقول است که افلاطون بر اساس مبانی خود به پرستش و عبادت خدایان ملتزم باشد و ارسطو همه اشکال دین سنتی را نفی کند. اما در واقع امر ارسطو چنین نظری نداشت. ارسطو در کتاب سیاست توضیح می دهد که وجود برخی چیزها برای شهر ضروری است. مثلا مواد غذایی، حرفه‌های مختلف، اسلحه و سرمایه. او پنجمین امر ضروری برای شهر را وجود نظارت بر مناسک دینی یا نهاد روحانیت می داند. نکته عجیب آن است که ارسطو هرگز و در هیچ اثری برای ضرورت وجود روحانیان در شهر استدلالی نمی آورد و فقط فهرستی از بایدها و نبایدها را در مورد نهاد دین ارائه می کند. در اینجا به چند فقره از این فهرست اشاره می کنم. به بیان ارسطو، یک چهارم از زمینهای عمومی باید به حمایت از نهاد دین اختصاص داده شود. باید مکانهای شایسته را برای ساخت معابد در نظر گرفت. البته در مواردی که قانون یا پیشگویان معبد دلفی محل خاصی را تعیین کنند، معبد در همان جا ساخته خواهد شد. معابد باید در اقصی نقاط کشور توزیع شوند. فرقه های مذهبی پنهانی باید تا حد امکان در جماعت های دینی بزرگتر ادغام شوند. در آخر، زنان حامله باید تحرک داشته باشند. قانونگذار می تواند آنان را ملزم کند که هر روز تا معبد خدایان نگهبان تولد پیاده روی کنند. این فهرست با مقررات دینی افلاطون چند شباهت جالب دارد. اول اینکه ارسطو هم مانند افلاطون شأن متمایزی را برای پیشگویان معبد دلفی قائل است. به نظر او اگر خداوند آپولون از طریق این پیشگویان اعلام کند که یک معبد در جای خاصی باید ساخته شود، حکم آپولون است. ثانیاً، ارسطو نیز مانند افلاطون با عبادت در ساحت‌های غیر عمومی مشکل دارد. البته او سختگیری افلاطون را در این مورد ندارد. ثالثاً، ارسطو لازم می‌داند که زنان حامله روزانه تا معابد پیاده روی کنند. یکی از ضوابط افلاطون برای شهر آرمانی هم این است که زنان حامله باید پیاده روی داشته باشند. البته افلاطون به خلاف ارسطو مقصدی را برای این پیاده روی تعیین نکرده است. این هم از بازی روزگار است که دو تن از بزرگترین فیلسوفان تاریخ دغدغه پیاده روی زنان آبستن را داشتند. باید بررسی کرد که زنان حامله در آتن چرا اینقدر بی تحرک بودند. خب وقت آن است که گمانه‌زنی کنیم ارسطو با آن همه باورهای شدید و غلیظ چرا ریشه دینداری در شهر را نمیزند و صرفاً سعی میکند به نهاد دین جهت بدهد؟ نخستین و ساده ترین راه حل آن است که ارسطو ریاکارانه از ضرورت وجود نهاد دین سخن گفته باشد تا به سرنوشت سقراط گرفتار نشود. زیرا همان طور که در قسمت اول عدم توضیح دادم، برای یونانی ها مناسک دینی بیش از باورهای دینی اهمیت داشت. لذا ارسطو با این که در مقام نظر همه بنیانهای دین را زیر سؤال می‌برد، اما وقتی به حوزه مناسک می‌رسد، خیلی با احتیاط از کنار مسئله عبور می‌کند تا فتنه‌ای دامنش را نگیرد. به علاوه خوب است این نکته را در نظر داشته باشیم که آتنی‌ها ارسطو را یک بار با مقاصد سیاسی به بیدینی متهم کردند و در نتیجه این اتهام ارسطو از آتن گریخت. راه حل دوم شاید مقداری معقول تر باشد. ارسطو به عنوان یک مشاهدگر دقیق دریافته بود که دین از جوامع انسانی قابل حذف نیست. خود او در کتاب خطابه می نویسد نهادهایی که عمر طولانی دارند به امر طبیعی نزدیک تر هستند. پس شاید ارسطو در اثر بررسی جوامع مختلف به این نتیجه رسیده باشد که فارغ از صحت و سقم مبانی دینداری، گریزی از استقرار نهاد دین در بین مردم وجود ندارد. لذا به نظرش آمده که بهترین کار جهت دادن به نهاد دین است و نه مبارزه مستقیم با آن. اگر بنایمان بر مبارزه نباشد، پس قاعدتاً نباید با خطوط قرمز مردم در امور دینی در بیفتیم. یعنی مثلاً نباید حرفی خلاف پیشگویان معبد دلفی بزنیم. چنان که از افلاطون نقل کردم، این باور در میان یونانی ها وجود داشت که معبد دلفی در مرکز جهان قرار دارد. کسی که به دنبال اصلاح است و نه تقابل با مرکز جهان مخاصمه نمی کند. در عوض خوب است که از ظرفیت امر دینی استفاده کنیم و مثلا زنان حامله را مجبور کنیم که هر روز تا معبد خدایان پیاده روی کنند. چند راه حل دیگر هم برای پاسخ به این تعارض مطرح شده که از آنها عبور می کنم. به این امید که دو راه حل بالا ابعاد مهمی از مسئله دین در اندیشه ارسطو را روشن کرده باشند. آنچه تا بدینجا عرض شد، گزارشی بود از نظریات افلاطون و ارسطو درباره دین. پس از این دو فیلسوف، اندیشمندان یونانی نسبت‌های مختلفی را با دین آبا و اجدادی خود برقرار کردند. از یک سو، اپیکوروس و اپیکوریان را داریم که نهاد دین را به کلی زیر سؤال بردند. اما از سوی دیگر، فیلسوفانی داریم که در ایجاد ارتباط میان فلسفه و دین سنتی یونان از افلاطون هم پیشی گرفتند. به استثنای افلوتین، مابقی فیلسوفان نو افلاطونی واجد چنین گرایشی بودند. در واقع در واپسین قرن‌های دوران باستان و پیش از ظهور اسلام، فیلسوفان یونانی بیشتر و بیشتر به توانایی انسان برای کسب رستگاری بدبین شدند. احتمالاً تصور خام ما از یک فیلسوف یونانی خدا باور کسی است که به تنهایی درباره بنیانهای واقعیت فکر می کند، خودش عمل درست را تشخیص می دهد و در نتیجه به سعادت می رسد. او نه نیازی به پیامبر دارد، نه به کشف و شهود و نه عبادت و مناسک دینی. در این تلقی خوشبینانه از توانایی‌های انسان، فیلسوف برای کسب سعادت محتاج عوامل بیرونی نیست و عقلش به تنهایی او را کفایت می‌کند. باید عرض کنم آخرین فیلسوفان یونانی اصلاً چنین باورهایی نداشتند. آنان به توانایی ما برای رستگاری تا حد زیادی بدبین بودند. در نتیجه در کنار فلسفه ورزی هم به مناسک عبادی التزام ویژه‌ای داشتند، هم الهامات الهی و فرستادگان خدایان را جدی می گرفتند. در چنین شرایطی تلقی آنان از افلاطون و معلمش سقراط که در قیاس با ارسطو پیوندهای بسیار محکمتری با دین یونانی داشتند، وضع خاصی پیدا کرد. آنان معتقد شدند خدایان سقراط را برای کمک به انسانها به این جهان فرستادند و چون انسانها گونه های شخصیتی مختلفی دارند، سقراط با هر انسانی متناسب با استعدادهای خودش سخن گفته است. آخرین فیلسوفان یونانی افلاطون را فرزند خداوند آپولون می دانستند. به روایت ایشان، پدر افلاطون 10 ماه پیش از تولد او رؤیایی دیده و پس از آن دیگر با مادر افلاطون نزدیکی نکرده. لذا مادر افلاطون با امدادهای الهی پسر بیمانندش را آبستن شده است. آنان فکر می کردند کلمات افلاطون هم از حیث محتوا، هم از حیث ویژگی‌های زبانی نمی تواند کار یک بشر باشد و خدایان نوشته‌های افلاطون را به او القا کردند. آنان برای تفسیر کلام الهی افلاطون نیز دست به دامن خدایان می شدند و معنای درست سخنان استاد را از ذوات الهی طلب می کردند. پس از تمام توضیحاتی که ارائه دادم، به این امید که تا این لحظه دوام آورده باشید، در این قسمت آخری بدعتی می گذارم و شما را به شنیدن عباراتی از یک مرجع تقلید دعوت می کنم. آنچه آقای وحید خراسانی و امثال او در طول تاریخ بیان کرده اند، انگیزه اولیه من برای ایراد این منبر طولانی بود.
فقط کسی که آلوده نیست حرفش آلوده نیست و اون 14 معصوم بقیه هم حرف مفته. خلاصه برهان هم اینه. فرض کنید الان ابن سینا، فارابی، ارسطو، افلاطون، همه اینها در کمال قدرت فکری، اما عصمت که نیست، قهرن فکر آلوده به خطا، حرف هم مولود فکره، اون حرف هم قهرن میشه آلوده. و حرف پاکت کجا باید پیدا کنی؟ حرف پاک فقط حرفی کسیست که صاحب مقام عصمت. اون روح پاک، عمل پاک، حرف پاک اینه که اتباع قول و عمل معصوم برهانیه، نه تعبدی.
خلاصه ادعای من آن است که این حرف را درباره ارسطو می توان زد اما افلاطون داستان متفاوتی دارد. لااقل به طور تاریخی فیلسوفان نو افلاطونی نسبت به افلاطون همین نگاهی را داشتند که آقای وحید نسبت به ائمه دارد. آنان افلاطون را خطا ناپذیر، سیراب از چشمه‌های وحی و اصلاً پسر خدا می‌دانستند. مثلا پروکلوس را در نظر بگیرید، فیلسوف محبوب من که رئیس آکادمی در قرن پنجم میلادی بود. اندیشمند نکته سنجی که مانند یک قدیس بیمار شفا می‌داد و به دعایش باران می‌آمد. اگر از پروکلوس درباره نسبت عقل و دین سوال می‌کردید، به شما پاسخ می‌داد که ما فیلسوفان یونانی هم به تمامی از عقل برخوردار هستیم، هم از ایمان و امدادهای الهی. جمع‌بندی این قسمت می‌تواند در دو نکته خلاصه شود. نخستان که تلاش برای جمع میان عقلانیت با فرهنگ‌های دینی تلاشی بسیار فراگیر بوده. بسیاری فکر می‌کنند این تلاش مختص به مسلمانان یا مؤمنان به ادیان ابراهیمی است. این افراد احتمالاً دریافت خوشبینانه‌ای از عقلانیت دارند و با پاسخ عقلای قوم به معضلات مختلف دینی زودتر از دیگران قانع می شود. این در حالی است که عقلانیت به راحتی می تواند حکم ابزاری را داشته باشد که هر گونه امر غیر عقلانی را موجه جلوه دهد. نتیجه دوم آن است که تاریخ می تواند مثل یک غربال عمل کند. نقاط روشن یک شخصیت تاریخی را در یادها زنده نگه دارد و ابعاد چالش برانگیز او را به سایه ببرد. در مورد افلاطون، ما او را در کنار ارسطو به عنوان یک فیلسوف بزرگ می‌شناسیم که الحق هم چنین است. اما در کتاب‌های تاریخ فلسفه کمتر خوانده‌ایم که او جای همه کافران به دین یونانی را زندان می‌دانسته و تحت شرایطی اعدام آنها را ضروری می‌شمرده. این غربالگری‌های تاریخ باعث می‌شود که یک دوستدار فلسفه در عصر ما از یک طرف عمیقاً شیفته افلاطون باشد و از طرف دیگر هویت منکران زئوس را نزد مقامات قضایی افشا نکند. این خصلت تاریخ هم نوید بخش است، هم اندکی ترسناک. این قسمت احتمالاً آخرین قسمت عدم است. عبارت قسمت پایانی فصل اول ترفند مثلاً نبوغامیزی است برای اینکه اگر شرایطم تغییر کرد و دوباره خواستم عدم را ادامه بدهم، حرفم یا همان حرف مرد عوض نشده باشد. از همه بزرگوارانی که این 11 قسمت را شنیده اند، درباره آنها نظر داده اند و به سازنده محبت داشته اند، صمیمانه سپاسگزارم. خصوصاً شما چند نفر. ساختن پادکست به روش غریبی که من میپسندم، دلی خجسته میخواهد و تخت پاره‌ای که در این دریای طوفانزا بتوان بر آن ایستاد. به نظرم میرسد در حال حاضر از این نعمتها محرومم. همانطور که در قسمت دوم عرض کردم، منظور من از عدم نیست شدن یا نابودی نیست. عدم برای من گنجینه بی پایان ایده هاست. ایده هایی که در گذشته به دنیا آمده اند و ایده هایی که هنوز متولد نشده اند. پس عدم بدون شک تمام نشدنی است.